بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول جلسه دهم صفحه 29 سطر 10 کتاب الطهاره استاد عبایی 21/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بحث درباره احکام وضوء و اجزای وضوء بود. می‌فرماید بعد از این که صورت را شست می‌شورد دست راست را از مرفق. درباره این مرفق دو جور تفسیر شده است، یکی این که بالای این عرض کنم که بالای ذراع یعنی آخرین حد این ذراع که متصل هست به بازو، یک معنا نه، اون محل اشتراک استخوان ذراع با استخوان بازو که اون وسط بایستی شسته بشه. وقت این با هم دیگه فرق داره. یک کسی اگر دست از ذراعش قطع شده باشه، یعنی درست این بند رو باز کرده باشند و دستش افتاده باشه، یه مقداری از بازو را باید بشوید، یعنی همون منطقه اشتراک بین بازو و ذراع که مفصله باید بشود. اما اگر این که گفتیم نخیر حد اون آخر ذراعه، دیگه از ذراع چیزی اون نداره و نباید بشوره. ایشان میفرمان حرف اول درسته که بایستی اون مجمع استخونها را بشوید، که اگر از بند جدا کنن ذراع را یک قدری از بازو باید شسته بشه. مسئله دیگر این است که تا کجا می شوید؟ تا اطراف اصابع و سر انگشتان. دست چپ را هم به همین طور، اونجا هم از اون مجمع استخونها تا سر انگشتان. موضوع دیگر، اگر در دست انسان یه چیز زایدی باشد، استخوان زایدی، انگشت زایدی، گوشت زایدی، همه اونها شسته می شود. اونها فرعی است که تابع است باید انجام بده، مگر این که دست زایدی باشد. دست زاید مثلا انسان از این بازو دو تا دست داشته باشد، دو تا مثلا ذراع داشته باشد، در اینجا کدام رو باید بشورد؟ هر دو رو باید بشورد، منتها این هر دو رو نه به عنوان وجوب بلکه به عنوان مقدمه وجوب، چون یکی از این دو تا دست، منتها علم اجمالی است بین این که این دسته یا این دسته. در علم اجمالی وقتی ما گفتیم موافقت قطعی لازمه، یعنی حتما بایستی بفهمیم واقع چیه و واقع را عمل کنیم، برای رسیدن به واقع مقدمه هست و اون که هر دو طرف را ما چکار کنیم؟ انجام بدیم. پس هر دو طرف وجوب نداره، مقدمه واجبه. مسئله دیگر این است که مسح سر تا کجاست؟ بگید یا خود سر انسان لخت باشه، یعنی مو نداشته باشه یا موی کم داشته باشه، یا اگر مو دارد مو به اندازه نباشد که اگه ولش کنند یا شونه بدند میاد توی صورت انسان یعنی از حد رأس دیگه خارج میشه. از حد رأس خارج نشه روی همو هم مو هم میتواند مس بکشه، ولی اگر موجوری باشد که اگر ولش کنند و شونش کنند روی اثر متجاوزه، یعنی روی صورت یا به طرف راست یا به طرف چپ میفته. در اینجا یا بایستی ناخون رو، دست رو، انگشت رو ببرند او ته موها و یا فرق باز کنه که اون توی اون فرق مس بکشه. از نظر طول و عرض چند اندازه مس بکشه؟ میفرماید از نظر طول به اندازه ای که مس صدق کنه، یعنی دست فقط نذاره، این دست گذاشتنه. اما ولو این جور باشه این مسه، ولو به اندازه 2 میلیمتر یه تکونی اینجوری بده اینه مس میگن، مس عرفی. اما دست گذاشتن اینه، پس مس صد کند ولو خیلی کم باشد. اما از نظر عرض چند اندازه؟ میفرماین حدی معین نشده ولی به اندازه سنگشت خوبه. یکی از چیزهایی که مکروهه این است که تمام سر را مس کند. اینجوری اگر این کار را به عنوان دستور بکند حرامه، چون تشریعه. اونی که به ما گفتن جلو به سره، تمام سر را اگر انجام بدهد حرام حساب می شود، چون تشریع محاسبه می شود. بعد می فرماید بر این که بعد مس می کند با دستش پشت پای راست را. از کجا؟ از سر انگشتان مس می کند تا قبت القدمین، یعنی اون استخوان برآمده‌ای که روی پای انسان وجود دارد. تا بیخ پا لازم نیست که تا بیخ پا، یعنی تا اینجا مس کند، تا همین روی استخوان بلندی که در روی پای انسان هست که میگن قبت القدمین، تا روی اون که مس کند کفایت میکند. پای چپ هم همینطور هست. بعد در اینها میگه در صورت و در عرض کنم دست ها ترتیب، یعنی ابتدا و انتها رو بیان کرده، اما در مسح پا و در مسح سر معین نکرده. یکی را صورت را گفته من الا، دست را گفته من الا، اما در مسح سر نگفتی از کجا تا کجا، مسح پا را هم نگفتی از کجا تا کجا. ایشان میگویند همین طوره، در مسح سر و در مسح پا من و الا نداره. عقیده صحیح به قول ایشان همین است که میتواند از پایین به بالا یا از بالا به پایین بکشد، ولو این که مشهور خلاف این است، ولی اون که در روایات مسح پاس. اما حالا از کجا تا کجا یا به عکس، نه خیر، عیبی ندارد، هر دوشو میتوند انجام بده. بعد میفرماید این ترتیبی که ما گفتیم، نه این ترتیب پا و سر، این ترتیب پا و سر رو میگن لازم نیست، میتوند اینجوری هم بکشد، میتوند اینجوری هم بکشد. گو این که مشهور همونطوریست که از سر انگشتان تا قبت القدمین باشد، ولی ترتیبی که ما بگیم یعنی اول صورت، بعد دست ها، دست راست، بعد دست چپ، بعد مس سر، بعد مس پای راست، بعد مس پای چپ، این ترتیب باید رعایت بشه. بعد می فرماین بین دو پا بعضی گفتن ترتیب لازم نیست، بلکه میتواند به هر جوری که توانست انجام بده. موضوع دیگر این است که موالات باید رعایت بشه. موالات یعنی باید جوری باشد که با شروع در عضو دوم عضو قبلی خوش نشده باشه. خوش شدن هم دو جور است، یکی حسی یکی تقدیری. تقدیری آن است که خوش نمیشه، اما به خاطر چی خوش نمیشه؟ به خاطر اینکه هوا رطوبتیه و آب خیلی ریخته. پس لازم نیست که، پس کافی نیست که همین اندازه خوش نشه درست باشه وضو. گاهی ممکنه فاصله میاندازه، موالات و عرفی به هم میخوره، اما ضمناً خشکم نشده. چرا؟ چون هوا رطوبتیه، آب خطش، هوا هم گرم نیست، رطوبتیه، یه مقدار زیادی فاصله میده، بعد دست راست رو میشوده. اینجا خوش شدن، خوش شدن تقدیریه. میفرماین عیبی نداره. اونی که ما گفتیم خوش شدن حسی مضره، اما خوش شدن تقدیری مضر نیست. و معنای یعنی اینه، اگر آب زیاد نریخته بود و هوا معتدل بود خوش شده بود. خب حالا نشد، عیبی نداره. میفرماید بر این که ثم غسل الید الیمنا، بعد شستن دست راست، من المرفق به کسر المیم و فتح الفا، از مرفق میشوید به کسر المیم بخوانید، مر و فتح فا، یا به عکس مرفق، اون هم آمده. مرفق چیه یا مرفق چیه؟ و هو مجمع عظمی الذراع والعضد لا نفس المفصل. مرفق مجمع دو استخوان ذراع، این ذراعه، و عضد یعنی بازوست. مجمع اینها یعنی که یه مقدار بندهای استخوان بازو آمده، یه مقدار بندهای استخوان ذراع رفته. چون اگه دیده باشی در عکس های بدن انسان، این استخوان ها در هم دیگه اینجوری تداخل کرده، این مجمع اینها رو میگه بایستی بشورند، بایستی مجمع دو عظم ذراع و عضد یعنی بازو شسته بشه، نه نفس مفصل، یعنی فقط اون جایی که جدا میشه و ذراع از بازو، فقط همون جا رو بشورد. گفتم ثمرش هم جایی ظاهر میشود که انسان اگر بازوش از ذراعش جدا شده باشه و ذراع نداشته باشه، وقتی ما گفتیم مجمع استخوان باید شسته بشه، یعنی یه قدری از اون استخوانهای بازو بایستی شسته بشه. میشوید الى اطراف الاصابع، تا سر انگشتان، ثم غسل اليسرى كذلك، بعد دست چپ را هم به همین کیفیت میشوید. و غسل و مشتملت علیه الحدود، همین جور میشوید اون چرا مشتمل است بر او حدود، یعنی حد که معین کردیم از پیشانی تا چانه. حالا ایشان پیشانی رو که نمیگه مشتملت، ولی اونجا هم همینجوره. پس گونه این گوشه یه چیز اضافی هست، همون رو هم باید بشورد، در دست انسان هست، حد از اینجاست تا اینجا. مشتملت علیه الحدود یعنی همین وسط این مفصل یا وسط مجمع استخوانه، این تا اینجا اگر یه دستی انگشتی چیزی اضافه شد. و همین طور می شوید اون چه مشتمل است بر او حدود و اون چه معینه از مجمع از مین تا سر انگشتان، هر چی توی این باشه، لحم زایدن باشه، شعر مو باشه، یدن باشه، اصبع باشه، دون ما خرج، نه اینکه از این حدود بیرون باشه. پس بنابراین اگر در اینجا یه انگشتیه، یه انگشت یا یک ناخونه اینجاست، اونو دیگه نمیشوند. و این کان یدن، هرچند یه دست جدایی باشه، نه نمیشوند، الا ان تشتبه هل اصلیه، مگر این که بین ید اصلی و ید فرعی فرقی نباشد. یعنی اگر معلومه این دست اصلیه، خب همینه میشونه، او دستی هست کوچولو، معلومه از وضعش هم کوچیکه هم قدرتی نداره، خوره نمیشه. اما اگر این دست اصلی با دست دیگه هر دو مشتبه شد، یعنی یه جفت دسته چسبیده به بازو مشتبه هست با اصلیه اون فرعیه، یعنی هر دو مثل اصلی میمونن. در اینجا فتغتسلان معن من باب المقدمه. بله، فتغتسلان معن من باب المقدمه، شسته میشون هر دو از باب مقدمه. یعنی چون واجب این است دست شسته بشه، هیچ کدام از اون معلوم نیست دسته، پس هیچ کدام از اونا واجب اصلی و نفسی نیست، هر دو واجب مقدمی هست. برای اینکه ما علم اجمالی پیدا کنیم و در علم اجمالی ما به موافقت قطعیه برسیم. ثم مسح مقدم الرأس یا مقدم الرأس، بعد مسح میکند جلو سر را، یا سر اگر این که مو نداشته باشد سر انسان، او شعره الذی لا یخرج بمده عن حده، یا مو را مسح میکند، اون مویی که خارج نمیشود با کشیدنش، یعنی شونه که کردن خارج نمیشود، عن حده یعنی از حد سر، یعنی براست یا چپ یا به صورت نمی افتد. وقت اول مصنف به رأس، مصنف سر رو گفت، مو رو که نگفت، خوب بود میگفت ثم مسح مقدم رأس و شعر یا و شعر رأس، اینجوری میگفت. چرا سر گفت؟ تقریبا لاسمه علا مانبت علیه به مسما، ای مسما المسح، می فرماید این با مسما جداست، به خاطر تقلیب اسم سر بر اون چه بر او می روید. تقلیب یکی از ابواب ادبیات، وقتی دو چیزی که کنار هم دیگه است، یکی اصل یکی فرع، همو اصل رو میگن و فرع رو تابع او میکنن. یکی از انواع تقلیب همینه که در قرآن هی میگه رجال رجال، اکثر رجال های قرآن تقلیبیه، اما بعضی جا هم تقلیبی نیست. اون ار رجال و قوامون علی النساء تقلیبی نیست، اونجا نظرش مرد. اما مثلا ما داریم صحبت میکنیم ای مردان، حالا اینجا نمیتونن بگن زنها که هدف ما نیست، یا پیغمبر خیلی از عباراتش رجل است، ایما رجل سمع من رجل، اگر یک نفر مردی شنید از مردی که بیا به فریاد من برسید، وا قوسا، و به او فریاد رسید نکند، مثلا از من نیست. حالا اینجا اگر زنی شنید از مردی، یا مردی شنید از زنی، اینجا صدق نمی کند دستور پیغمبر. چرا؟ اینجا چرا پیغمبر فرموده رجل؟ تقلیب. در اینجا همینطور از تقلیب گفته رأس، برای این که موی سر رو دید داخل سر حساب کرده، تغلبه داده اسم سر را بر اون چه می روید بر سر. حالا مس می کند جلو سر را به مسماه، یعنی مسمای مس، این مسمای مس چجور صادقه و رو به جزء من اسم این ممرن له علی الممسوح، یه جزئی از انگوش را می کشاند بر ممسوح، یعنی بر سر. اینو میگد مس، لیتحقق اسم مس لا به مجرد وضعهی، نه این که فقط دست بذاره، دست گذاشتن ولو ترم بشه مس نمیگن، دست که گذاشت ولو چند سال کشید اون رو مس میگن. ولا حد لاکثرهی، خب حالا چقدر ما مس کنیم؟ میگه برای زیادیش حد نداره، کمیش حد گفتیم، همین اندازه یه ذره انگشت کشیده بشه روی یه ذره سر، اما در حدی برای اکثریت مس نیست که حالا تمام این جلو رو یه مقدار عقب رو نخیر، حد نداره، همش هم میتونه. ولی نعم یک رول استیعاب کراهت دارد، این که فراگیر باشه این مسیح، یعنی فراگیر شدن کراهت داره جلو سر و عقب سر رو انسان مس بکنه. البته با این دست که خب با این دست که نباید مس کنه، الا ان یعتقد کراهت دارد استیعاب، چون شبیه عامه است شاید از این جهت باشه، الا ان یعتقد شرعیته فیحرم، مگر اینکه تمام سر رو مس بکشه به خاطر اینکه دستوره. خب اینجا تشریعه، تشریع یعنی ادخال ما لیس فی الدین، ما لیس من الدین فی الدین. فین کان الفضل فی مقدار ثلاث اصابع، گفتیم حد نداره، هرچند فضیلت در اندازه سه انگشت است. این سه انگشت که میگه جنبه عرض داره، جنبه عرض این طرف از اینجا به اینجا این سه انگشت بکشه، طول رو براش حدی بیان نکرد، طول همون اندازه‌ای که دست کشیده باشه مسد بکنه. ثم مسح بشرت زهر رجل الیمنا، بعد مس میکند بشره یعنی ظاهر نه باطن، بشره و ظاهری بله پشت پای راست را. از کجا مسح میکند؟ این من رو شارع گفته، مصنف نگفته، فقط گفته زهر رجل یمنا رو مسح میکند. حالا از اینجا به پایین یا از پایین به بالا؟ من رو شارع گفته، من رؤوس الاصابع، از سر انگشتان مسح میکند الی الکعبین. کعبین در خود قرآن آمده، فمسهو برؤوسکم و ارجلکم الان کعبین، یا ومسهو علایه حالین. این کعبین در قرآن آمده، اما به معنای چیه دو سه جور تفسیر شده. چون می فرمان تفسیر صحیحش قبت القدمین علال اصح، یعنی روی اون دو استخوان بزرگ پا که برآمده است در روی پا. قول غیر صحیح هم داره تا محل زن و امثال اینا. و قیل الى اصل ساق، بخیر ما مس میکنیم تا اصل ساق میرسیم، یعنی تا به اینجا میرسیم. و هو مختاره فی الالفیه، اختیار مصنف در الفیه. بعد از مس پای را ثم مس و زهر الیسرا کذالک، بعد مس میکنیم زهر پای چپ را همینطور. کذالک یعنی به همین طوری که گفتیم، من رؤوس الاصابع الى قبة القدمين، به این فرم مس میکنیم، به مسماه و به مسمای مس فی جانب الارض. این جانب طول که معلومه از سر انگشتان تا این طول میگن، عرض چقدر؟ آیا تمام کف دست باید باشه یا یه انگشتم کافیه؟ میفرماید مسما باید صدق بکنه. چرا؟ علیمت سر ناخونش اینجوری میگیره میکشه، اینه نمیگن مس. اما با یه انگوش اگر مس صدق کرد عیبی نداره، اگر نکرد با دو انگوش باید مس کنه، اجمالا مسما باید صدق بکنه. با چی مس میکند؟ آب تازه بر نمیدارد به بقیه البلل الکائن، با بقیه اون رطوبتی که هست بر اعضای وضو، من ماء وضو فیه ما، یعنی در دو مس از اون بقیه بلل استفاده میکند. و فهم من اطلاقه المس، فهمیده میشود از اطلاق مصنف که گفت مس که لا ترتیب فیه ما فی نفس العضو، یعنی در این مسح راست، پای راست و پای چپ در خود عضو ترتیب نیست، یه مرتبه در اعضاست، در اعضا ترتیب خواهیم گفت، یعنی اول پای راست، اول سر، بعد پای. اما خود عضو چجور؟ میگه نخیر ترتیب نداره، میتونه از سر انگشتان تا قبت القدمین بره یا از قبت القدمین بیاد سر انگشتان، در خود و عضو ترتیبی ندارد. فیجوز و نکس فی، نکس وزنن و معنن مثل عکس است، عکس و نکس، نکس هم معناش عکسه و هم وزنش عکسه. پس جایز از عطس در او، یعنی از قبت القدمین بیا سر انگشتان دون ال... اینجا در مس بود دون الغسل، در غسل من و الا گفت در اونجا اگر یادتون باشه، بل من المرفق الى اطراف الاصابه، اونجا من و الا داشت، اونجا دیگه ترتیب در عضو لازمه. دون الغسل در غسل ترتیب لازمه، للدلال علیه بمن و الا، برای غسل با من و الا ترتیب رو فهموند. ایشان میفرماید حرفی که از اطلاق استفاده میشه درسته، و هو کذلک، یعنی هو یعنی اونی که مستفاده از اطلاق است، کذلک یعنی مورد انتخاب ما هم هست، یعنی حق است، و اونی که فتواست همینه، یعنی همونی است که از اطلاق فهمیده شده.
حالا الى قرآنی چیه؟ الى کعبین؟
کعبین؟
الى کعبین؟
نه، اون قرآن رو نمیخواد ایشان بگد، میخواد حرف مصنف رو بگد، که مصنف در اش در عبارتش الى نیست، فتوای او اینه. بله، حالا قرآن کریم، بله ظاهر قرآن همونی است که فهمید. حالا مصنف چرا فتواش اینه؟ شاید از روایت فهمیده که الهی قرآن متعارف ویلا خلافش هم میشه، حالا اون کار نداریم، مدناش فقیش و منظور اینه که مصنف فتواش اینه. حالا این قول درسته یا نه؟ اولا فیه ما به هر دو برمیگردد، یعنی هر در هر دو مسئله همونی که مصنف گفته حقه، هم در مسئله این که در غسل ترتیب لازمه، هم در مسئله این که در مس ترتیب لازم نیست. فیهما یعنی در غسل ترتیب هست، در مس ترتیب نیست، بنابر اصح قولین. و در دروس ترجیح داده من نکس را در رأس، گفته فرق قائل هستیم، اگر مس سر باشه اونجا نکس نکنید، یعنی اینجوری مس نکشید. دون رجلین، اما در رجلین میتوانید از قبت القدمین تا سر انگشتان دست بکشید. و در بیان عکسه، عکس کرده، و مثل اون بیان است الفیه، مرتبن بین اعضای غسل و مس، بین داخل مس ترتیب نیست عضو مس، اما بین اعضای غسل و مس ترتیب لازمه، حتی بین اعضای مس هم. چی جوره ترتیب بین اعضای غسل و مس؟ بن یبتدی به غسل الوجه، ابتدا کنه به غسل صورت، شستن صورت، ثم بالید الیمنا، بعد دست راست رو بشوره، ثم الیسرا دست چپ، ثم به مس راس، بعد مس راس، ثم رجل یمنا و ثم یسرا، یعنی چپ. فلو عکسه، اگر عکس بکند، مثلا اول پا بکشه بعد سر رو بکشه، اعاد علی ما یحصل معه ترتیب مع بقاء الموالات، اعاده میکنه اونجوری که ترتیب حاصل بشه. این علی ما یحصل ترتیب یعنی فقط گاهی ممکنه بعضی چیزها رو خراب درست کرده، دیگه از اول شروع نمیکنه. فرض کنید صورت را درست شسته، دست راست را هم درست شسته، بعد از دست راست رفته مس سر، بعد دست چپ، اینجا دیگه از اول صورت شروع نمی کنه. این صورت و دست راست را که ترتیب داشت، بعد میاد سر دست چپ، این دوتا را نمی شوره، آب می ریزه دست چپ، بعد مس سر. بله؟ خب از این طرف مس میکشه، لازم نیست که اینجا مس بکشه. اینجوری که مس میکشد با این فور ترتیب هم حاصل میشه، ولی به شرط این که فاصله هم نشه، جوری که فاصله بشه ندیگه نمیشه، باید از اول شروع کنه. چجور فاصله میشه؟ فرض کنید سر رو صورت رو شسته، بعد رفته مس چپ های چپ، بعد رفته مس پای راست، مثلا بعد دست چپ رو این اندازه شسته. حالا اگر شروع بکند به شستن دست راست، اینجا موالات به هم میخوره، ممکنه ترتیب رعایت بشه چون صورت شسته، بعد از صورت باید دست راست بشوره. این رفته بود مسح و پاها و اینا رو طول داد، حالا که بخواد اینجا رو آب بریزه صورتش خوش شده. چون صورتش خوش شده اینجا ترتیب رو میتونه رعایت بکنه، آب بریزه و دست راست رو بشوره، بعد از صورت بعدم دست چپ و همینا. اما موالات به هم میخوره، چون خواهیم شرط کرد که بایستی بین دوتا عضو فاصله اونقدر نباشه که خشک بشه. پس لذا میفرماید اعاده میکنه. این اعاده از اول نیست که از اول صورت شروع کنه، میگه اعاده به جوری که با اون اعاده ترتیب حاصل بشه با بقای موالات. اونای اعضایی که مرتبن انجام داده دیگه تکرار نمی کنه، از اعضای بعد که ترتیب به هم خورده رعایت میکنه، به شرطی که فاصله هم زیاد باشه. میفرماید و اسقط مصنف ساقط کرده است مصنف و لازم ندانسته در غیر این کتاب ترتیب بین رجلین را. گفته اول میشه پای چپ را شست، بعد میشه پای راست، میگم شست مسح کرد، بعد پای راست رو مسح کرد. موالیان فی فعلهی، موالات را پی در پی بودنم رعایت میکند، به حیثی که لا یجف السابق من الاعضاء علی العضو الذی هو فیه مطلقا، به حیثی که خشک نشود سابق از اعضا موقع عضوی که او در او عضو هست. یعنی وقتی که دارد دست راست را میشورد صورتش خوش نشده باشد، وقتی دارد دست چپ را میشوید دست راستش خوش نشده باشد. پس نباید خوش بشود سابق، یعنی عضو سابق از اعضا، در موقع عضوی که هو فیه او در اون عضو هست مطلقا، یعنی خوش نشه، یعنی سواء کان این تأخیر و خوش شدن عمدن یا جهلن یا نسیانن. این معنای مطلقا. یه معنای دیگر مطلقا این است اضطرارن یا اختیارن. کان الماء و الهوا و المزاج معتدلن ام رتبن ام هارن. اجمالاً مطلقا بایستی اون عضو قبلی خوش نشده باشد ولو به خاطر گرمی هوا باشد. این اشهر اقوال. می فرماید معتبر جفاف حسی است نه تقدیری، یعنی اگر که صورت خوش بشه دست راست را حق نداره دیگه بشوره، باید از اول شروع بکنه و موالات رو اگه بشوره دست راست و موالات رو رعایت نکرده. خوش شدن حسی نه تقدیری. گفتیم تقدیری اینه اونقدر آب زیاد مصرف کرده که الان خوش نشده، اما اگر آب زیاد مصرف نکرده بود و هوا معتدل بود خوش شده بود. خیلی خوب، این موالات به هم نمیخوره. تقدیری لازم نیست، تقدیری باطل کننده نیست، خوش شدن تقدیری که اگر آب انداز مصرف کرده بود و هوا معتدل بود خوش شده بود، پس وضو باطله. نخیر، وضو درسته چون خوش نشده، ولو اگر این کار را نکرده بود خوش شده بود. اونی که معتبره حسیه نه تقدیری. ولا فرق در این خوش شدن که مبتله بین عامد و ناسی و جاهل. از واجبات وضو که گذشتیم میرسیم سر سننش. یکی از اونها مسواک، بعد مستحب بودن مسواک را بیان میکنه، بعد میگه با چی مسواک کنیم؟ با چوب خوش، بهترین نوعش عراقه، چوب عراقه. کی مسواک کنیم؟ بعد از نمازها مثلا، قبل از وضو این موقع ها مسواک کنیم، موقعی که دندون ها منزرده، و امثال اینها مسواک مستحب. بعد میگویند اگر در وسط وضوع یادش رفت در اول وضوع مسواک بکند، ها بعد مسئله دیگر تسمیه است، یعنی ابتدای وضوع نام خدا را ببریم، دعای به معصور بخوانیم، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین بگوییم. اگر این دعاها را اول وضوع یادمون نرفت، در وسط هم می توانیم بگوییم، مثل اکل، که این دعا و این بسم الله در اکل مستحبه. اگر اول غذا خوردن انسان یادش رفت، در هر زمانی که یادش آمد میگوید. بعد میگه از مستحبات این است که اگر ما نتونستیم بعد از هر خوابی و هر دست به آبی وضو بگیریم، لااقل دستامونو بشوییم. چند بار بشوییم؟ دو بار در قائد، یک بار در بول. این دست شستن نه تا اینجا، همین تا اینجا. بعد از این که انسان دست با آب رفته، از مستحباته، ولو این که انسان غسل نکرد، ولو این که وضوع هم نخواد بگیره. بعد مسئله دیگر این است که این مستحبات، این مستحبه برای حتی وضوع گرفتن. وقتی شما میخواهید وضوع بگیرید، اول دستاتون رو بشورید، اول دستاتون رو بشورید. فرق نمی کنه آب قلیل باشه یا آب کر باشه، البته دست ها رو تو آب نزنید. چرا بشوریم؟ برای این که چون رفته ادرار کرده و بول یا غایب، ممکنه ترشحات و نجاسات باشه، دستاشو قبلا زیر اون کاسه میگیره میشوره، بعد وضو میگیره. بعض مستحبات دیگه هم دارد که بیان میکنیم. و مستحبات او یکی سواک، و هو سواک چیه؟ دلکل اسنان، یعنی دست مالیدن و مالش دادن دندونها. با چی؟ با چوب، با کهنه، با انگشت و نحوه اینها. همین بهترش همین مسواک های معمولیست که هم تمیزتره، هم کثافت به خودش نمیگیره. بعدش هم آدم میشوردش. این مسواک هایی که در تو جانمازه، این بدیش اینه. البته چرا؟ اگر مسواک چوب عراق رو آدم بعد از مسواک بره زیر شیر بشوره، اون جرما و کثافت ها بره. خب اونم مثل همین مسواک های معمولیه، ولی اینجوری که در توی جانماز هست و بعد مسواک میکنن، بعد میذارن اونجا، باز همونو بر میداره مسواک میکنه میذاره، اون خلافه عرض کنم که دستور پیغمبر برای مسواک. و افضلش، افضل انواع مسواک ها، غصن اخضر است، یعنی شاخه تر چوب. غصن غصن شاخه، بله شاخه، بله بله بله، تر باید باشه. بعضی میگن غصن غص اخضر، ممکن است یه درخت خاصیه، ولی اونی که در بعضی کتاب ها از غصن اخضر یعنی شاخه تر، اخضر یعنی تر. حالا اگر غصن، اگر غصن اخضر باشه، حالا بعضی ها نوشتن که حالا منم گمان میکنم غلطه، این اشاره به یه درخت خاصیه، او اگر اونجور گرفتیم و اکمل هل عراق رو یه جور دیگه باید معنا کنیم. حالا ما همون جوری که به ذهنمون درسته معنا میکنیم، یعنی شاخه تر، اخضر یعنی تر، و اکمل هل عراق. توی درخت های تر، درخت سفیدار هست، درخت عرض کنم بید هست، که کمی چوب های خاصیست که از بکه میارن. کی ما مسواک کنیم؟ قبل غسل وضوء واجب، وقتی که وضوء واجب یا غسل واجب رو شروع کردیم، این واجب ممکن است به غسل بخورد. غسل وضوء اون غسلی که واجبه، یعنی دستاتونو که شستید، عرض کنم زیر ناخونا را آدم شسته، اینا که هیچی، صابون زده میخواد آب بریزه به عنوان وجوب، اونجا مسواک میکنه. ندبم هست و ند میگه پس اگه واجب باشه بگه قبل از غسل وضوء واجب و مستحب. مثل چی؟ مثل مزمزه. مزمزم یعنی آب را توی دهن کردن و گردوندن و ریختن بیرون، اون هم مستحب است قبل از وضوء. ولو اخره عنه، اگر مأخر داشت مسواک را قبل از وضوء، قبل از آب ریختن، تأخیر انداخت، یعنی وسط یادش آمد، به شرط مغالات به هم نخوره، عجزه. ولم این که مسواک سنت است مطلقا، ولا که تأکید می شود در موازی، یکی از اون موازی وضوء است، نماز، قرائت قرآن، اصفرار اسنان، زرد شدن دندان است و غیر اونها. یکی از چیزهایی که مستحبه و تسمیه، نام خدا رو بردنه و صورت ها بسم الله و بالله، و مستحب است دنبال آوردنش اتباعها به قوله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، اینها رو دنبالش بگیم. و لو اقتصر علی بسم الله، اگر اکتفا کنه به بسم الله، بله مجزیست، عجز، اکتفا کرده است به مستحب. ولو نسیها ابتداعا تدارکها، اگر فراموش کند بسم الله را در ابتدای وضوء، تدارک می کند یعنی جبران مفات می کند، حیث ذکره، هر وقت که متذکر بشه، حتی حیث ذکره، هر وقت متذکر شود، قبل الفراغ، قبل از این که وضوء تمام بشه، هر زمان که متذکر بشه تدارک میکنه. کل اکل، مثل این که در خوردن بسم الله قبل از غذا مستحبه، اما اگر قبل از غذا یادش رفت، در وسط غذا هر زمان یادش آمد، بسم الله رو میگوید. و کذالو ترکه ها عمدن، همینطور جایی که بسم الله رو عمدن ترک کنه، بگه بسم الله چیه، حالا بعد بگه عجب، بسم الله باید گفت وسط وضوء، دستور خداست، مستحب، پشیمان شد و همون وسطش میگه. و غسل الیدین من الزندین مرتین، یکی از مستحبات این است که بشوید دست ها را از زند، یعنی از بند دست، دو مرتبه. بله؟
مچ.
همون مچ، از مچش، از بند دست و از مچش دو مرتبه میشوید، من حدث النوم و البول و القائت. البته اینی که در اینجا نوشته، این کار هم میتونیم بگیم مستحب است، چه آدم بخواد وضوء بگیره و چه نخواد وضوء بگیره. حالا شما نمیخواید وضوء بگیرید، لااقل بعد از این که انسان از دست با آب آمد، دستهاش رو دو بار میشون. ولی روی قرینه‌ای که اینجا دارد بحث، چون در وضوعه میخواد بگه وقتی از دست با آب آمدید، قبل از این که وضوء بگیرید، دستاتون رو دو بار بشویید، مستحبه. پس هم میتونیم بگیم یک بحث مستحبی مطلقا گفته، اما به قرینه ای که بحث در وضوء است، یعنی این از مقدمات وضوعه، مثل مسواک. ولی اصولا اگه وضوء هم نخواهیم بگیریم، این کار خوبیه. شستن دست ها دو بار اون زمانی که حدث نوم باشه، بول باشه، غایت باشه، نه از حدث مستری، اونجا دیگه دستهاش انسان نمیشوند، به خاطر این که در اونجا دست آلوده نشده، علل مشهور. و قیل من الاولین مرتن، اگر آدم خابیده و یا بول کرده، یک بار دستهاش را میشوره، اگر غایت کرده دو بار میشوره. و بهی قطع در ذکر و قیل مرتن فی الجمیع، نه همه را یه بار دست بشوریم. و اختار این مطلب را، یه مرتبه را، مصنف در نفلیه و نسب تفصیل الی المشهور، نسبت داده تفصیل این که در بول و خواب یه بار و در قائد دو بار، این رو به مشهور. و هو الاقوى، این تفصیل بهتر است، به جهتی که در قاعد دست انسان آلوده تر میشه، ولی در بول و خواب اینجور نیست. ولو اجتمعت الاسباب، حالا اگر تفصیل قائل شدیم و اسباب زیاد شد، اسباب یعنی انسان رفته هم بول کرده هم قاعد کرده، حالا یه بار برای بول بشونه، دو بار برای قاعد مستحبه، نه، یا خوابیده پس 4 بار بشوره، یه بار برای بول نوم، یه بار برای بول، دو بار برای قائد، 4 بار بشوره. نه، میگه اینجا دیگه تداخل میکنه، یعنی اون سبب ضعیف داخل قوی میشه و ما همون مستحب قوی یعنی دوبار شستن رو انجام میدیم. اگر تداخل جمع کند جمع شود، اسباب تداخل میکند انتصابت، اگر مثل بول و نوم باشه تداخل میکنه یه بار میشه، ولا داخل میشود اقل مثل نوم و بول تحت اکثر که قاعد باشه و دوبار میشوریم. ولی یکن الغس قبل ادخال همال انا، کی ما بشونیم دست هامون رو؟ قبل از اینکه تو کاسه بزنید، ها یه جوری بکنید که این کاسه رو یا آب رو بریزید، دستا رو بشونید، باز یک مرتبه با پشت دست کاسه رو، اون زمان که آب شیر و اینا که نبوده، لذا اون رو بحث خودشون و زمان خودشون دارن صحبت میکنن، کاسه رو یک کمی تکون میدید، باز دست رو میشورید، بعد وضو میگیرید. قبل از داخل کرد، نه اینکه باز دستا رو بخواد به وضو بگیره دست رو بره تو همون قدح بیاره بیرون میشونه، اونجا خو اگه این نجاست هم احتمالا داره، خب ظرف رو نجس میکنه. قبل از ادخال انا دست ها رو میشورد، انایی که ممکن است اقتراف از او، تو تش نمیبره دستش رو میشونه. چرا؟ لدفع نجاست الوهمیه، به خاطر اینه که یمکن الاغتراف یعنی مش کردن و آب برداشتن، اغتراف یعنی غرفتن بیده، توی قرآن هست الا من اغترف غرفتن بیده، که یه مش برداره آب بیاش آمد. بله، چرا؟ لدفع نجاسه، چون دست بردن توتش صحیح نیست، چون ممکنه دست آدم نجاست ولو وهمیه، حالا خوب نشسته، از قاعد پاک نکرده، یا این تعبدیه و معتبر نیست این که آب قلیل باشه این کارا رو بکن، نه خیر، آب و حوضم که بلو باشه قبلا آدم دستشو، ولو این که بازشیل یا یک کسی میگه کاسه رو بدیزه آب رو دست من دستشو میشوره در بیرون حوض، بعد میذاره تو حوض و وضو میگیره. میگه فرق بین قلیل و کثیر نمی کنه لاطلاق نس، چون نس مطلقه، نگفته قلیل و کثیر، خلافا للعلامه حیث اعتبر این مسئله را در قلیل. بز بزب و سحبه و هیه ادخال ما در فم و ادارتهی فی و دور بگردوند آب را در دهانش، استنشاقم این است که جذب کند آب را در دست و به بینیش بکشه، جذب او الى داخل انف و تسلیسه هما، سه مرتبه این کار را بکنه، منتها سه مرتبه ولو با یه مشت باشه، با یه مشت میگیره یه مرتبه تو دهنش بس بس میکنه میریزه بیرون، باز بقیه مشت رو باز تتمی مشت، سه مرتبه با یه مشت استنشاق میکنه، ولی با سه مشت باشه بهتره. و تسلیس این دو یعنی استنشاق و بزمزه به این که انجام بدن هر یک از اینا رو سه بار ولو به غرفه واحده یعنی مشت، این عیب ندارد، این مستحبه و تسلیس و ما مستحبه، این عطف بر استحباب او اولی که بود. و به سلاس افضل است، یعنی با سه تا مشت باشه، و همینطور مستحب از تقدیم مزه که مزه میخواد بکند بر استنشاق مقدمه، عطف به واو اقتضای تقدم نمی کند، عطف به واو یعنی این هر دو باید انجام بگیره، یا این جلو یا اون جلو، ولی ایشان میگه پس بایستی با مثلا سین باشه که ترتیب را، یا فا باشه که ترتیب را بفهمن. و تسلیت الغسلات الثلاث، که از مستحبات این است که این غسلات صورت و دست راست و دست چپ را دو بار انجام بده، نه دوبار آب ریختن، این نکته دقیقی است، دوبار شستن، دوبار آب ریختن نیست. بعضی اوقات ممکنه یه شستن عواما نوعا، وقتی انسان سه بار چهار بار مثلا آب بریزه یا باطل شد، باطل شد، اونی که باطله سه بار شستنه نه سه بار آب ریختن. اگر انسان یه بار دوبار ریخت، دو سه بارم حتی بریزه، ولی بعدا دست بکشه، یه بار شستن حساب میشه، دوبار شستن نه دوبار آب ریختن و مستحب است دوبار غسلات ثلاث را انجام بدهد بعد از تمامیت غسله اولا. عرض کنم که در مشهور و الکره از صدوق، صدوق اینها را منکر شده. این غسلات ثلاث چیه؟ این غسلات ثلاث یکی وجه هست، یکی هم یدین است. سه تا غسله داریم با یکی صورته، یکی هم مربوطی به دو دسته. دعا بخواند عند کل فعل، مستحب به دعا بکنه در موقع هر فعل از افعال واجبه و مستحبه‌ای که مقدم شد با معصور اون دعاهایی که در کتاب وارد شده و مستحب از ابتدا کردن مرد در غسل یدین در وقتی دستشو میشوره به زهر آب رو به اینجا به پشت بریزه، نه این که اینجا آب نریزه، نه از اینجا شروع کنه، زهر از اینجا شروع بکنه. می فرمایند ابتدا بکند به زهر و در غسله دوم به بطن، یعنی اونجا از اینجا آب بریزه به عکس غسله اولا. عکس زن، زن در غسله اولا در بطن، یعنی در وسط در اینجای دستش، در غسله دوم در پشت دستش. فعل سنت برای زن ابتداء به بطن و ختم به زهر است. کذا ذکره هل، عرض کنم که تنقیح یا شیخ، شیخ اینجور ذکر و تبعه علیه المصنف هنا، مصنف هم در اینجا همین مطلب را بیان کرده و تبعیت کرده و جماعتی هم تبعیت کردن از شیخ مثل مصنف، ولی موجود در نصوص اینجوری نیست که بین شستن اول و دوم فرق باشه. این گفته ابتدای رجل به ظاهر زرا و مرعه به باطن زرا فرق نگذاشتن نصوص فیه ما بین الغسلتین، یعنی بین غسل اول و غسل دوم، و بر این هستن اکثر. این ختم بخونیم و مخیر از خونسا بین این که ابتدا کند به زهر و بعد، چون یه مستحبیه او ممکنه مرد باشه و ممکنه زن باشه علال مشهور، و بین الوظیفتین علال مذکور، یعنی اگر که دو وظیفه بود روی قول مصنف که اول در غسله اول از زهر در غسله دوم بعد، این بین دو وظیفه مخیر هر کدوم خواست جلوتر انجام